أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطاهرين. عرض کردیم که از دیروز وارد بحث سوره فجر شدیم. دوستان تنبه دادن به این که دو سه جا تا حالا وعده داده بودیم که فرق بین بعضی از واژه ها رو بگیم، ولو خیلی ثمره شاید در این بحث برش مترتب نباشه. بنابرای توضیحی که مرحوم آقای مصطفی دادند، ما واژه هایی داریم: فتح، فتق، فج، فجر، فجو یاش و همچنین شق، انکشاف و فصل. اینا با هم متفاوته و با هم فرق میکنه. شاید اونیش که خیلی نزدیک به هم باشن فتقه که در مقابل رتقه، به معنای این که شکاف بندازن بین دو چیز یا شکاف افتاده باشه. فجر که دیروز توضیح دادیم، گفتیم از مشتقات اشتقاق کبیر فجره، به معنای یک شکاف واضحه که دیده بشه، مثلا بین دو کوه دیده میشه. فجر که در بحث ماست اینه که یک شکافی پدید بیاد و باز دوباره یک نوعی بین اینها ظهور پدید بیاد که دیروزم بهش اشاره کردیم. و واژه فلق هم از همینه که باز به معنای این نوعی شکاف و انفتاح بین اینها ایجاد بشه. در مقابل در مجموع اینا همشون به نوعی شباهت های بسیار زیادی به هم دارن، با یک نزدیکی های عبارتی که هر کدومش رو که البته به هر کدومش برسیم باید اون ظرافت ها و بحث های خودش رو مطرح کنیم، ولی تقریبا همشون در یک چیز مشترکن، اون که در یک شکاف در همشون هست. شاید بیشتر از همش فلق باشه، منتها فلق رو گفتن دو پاره بشه شی اما از هم جدا بشه، یعنی جوری بشکافه که بینشون فاصله بیفته، مثل فتح که اونم به نوعی پراکندگی پیدا کنه. حالا این اضافه بود بر بحث دیروز. اما به آیه رسیدیم که و شفع و الوتر. راجع به لغت شفع سابقا مفصل در بحث شفاعت شاید صحبت کردیم. ما زیر سوره زها وقتی رسیدیم و لسوف یعطی که رب و کفت ارزا، اونجا به بحث شفاعت سال گذشته فکر میکنم بود رسیدیم و مفصل انواع و ارسامش رو و اشکالات و متعددی که در بحث شفاعت گرفته شده، اشکالات شاید 8-9 اشکال بود، الانم دقیق یادم نیست، اشکالاتش رو مطرح کردیم، اشکالات ثبوتیش، اثباتیش، اشکالاتی که ممکن ان یقال در مسئله، و بحثش رو مطرح کردیم. دیگه دوباره بحثش رو باز نمی کنیم. همونجا در رابطه با شفاعت گفتیم که شفاعت به معنای ضمیم شدن دو شیء به همه، و اینکه دو چیزی که با هم ارتباط نداشتند رو به هم ضمیمه بکنند برای اینکه به مقصودی برسند. شفاعت هم همینجوره دیگه، شما یک کسی رو ضمیمه خودت میکنی، یعنی که ان خودت حرفت پیش نمیره، کسی رو ضمیمه میکنی که به اضافه او کارت رو پیش ببری. همونجا گفتیم کسی که برای شفاعت میشه بهش میگن مشفوع له، کسی که شفاعت میکنه بهش میگن شفیع و شافع. اگر شفاعت که کرد شفاعتش پذیرفته هم شد بهش میگن مشفع، و اگر کسی که شفاعت پیش او میکنن و شفاعت رو میپذیره، قبول میکنه، مثلا خدا قرار شفاعت اهل بیت رو از ما بپذیره، بهش میگن مشفع. شفع علی الاشخاص در عربی ضرب المثل ظاهرن به معنای این که من دوتا میبینم، دوتا چیز میبینم. خاطرتون باشه مرحوم آقای آخوند در بحث استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد میگفت نمیشه الا ان یکون از لاحظ احول العینین، لاحظ دوبین باشه. یه مثالی هم زدم براتون که گفتن در نجف دو نفر نصف شب با هم بحث میکردن، گفتن آخه نه لاحظ که احول نیست، هست. بعد گفتن یه شیخ احولیست، بریم ببینیم او دوتا میبینه یا نه. رفتن در خونه رو در زدن و یارو هم شب نصف شب از خواب بلند شده، گفتن ما سوالی داریم. اینه گفته خجالت نمیکشید، چهار نفر آدم اومدید در خونه ما نصف شب. گفتن حل شد موضوع که اگر احول بشه میتواند دوتا ببینه. حالا این در رابطه با این، لذا شفع علی الاشخاص یعنی من دوتا میبینم. اما شفع و شفعهو به آخره، به آخره یعنی اون شیء رو در حالی که واحد بود جفتش کرد، دوتاش کرد، یه زمینهی به او چسباند، او را از حالت انفراد و تفرد در آورد. این در رابطه با لغت شفع. اما لغت وتر که در مقابل شفع و توتر رو مقابل تشفع قرار داشتند، در قادانه تنها بودن، تفرد، یکی بودن، و به همین جهت هم به بسیاری از چیزهایی که یه همچین خاصیتی دارند وتر گفته میشه. مثلا به وتیره عرب، به این پرده بین دوتا بینی، بین دو سوراخ بینی، پرده وسط رو میگن وتیره. یا وتر زه کمان، خب یه دونه است که بهش میگن وتر، یا اون ضلع مقابل زاویه قائمه رو باز در مثلثات بهش میگن وتر. یا وتره در ادبیات عرب به این پرده بین دوتا انگشت، که این پرده پوستی که بین دو انگشت قرار میگیره میشه میگن وتره. یکی از لغت‌هایی که از این گرفته شده و بعضی باعث شده که معانی مختلفی برای وتر قرار بدن، لغت موتوره که خب در ادبیات دینی ما هم هست، الوتر الموتور یا الوتر الموتور انگشت به این نوعی میشه خوند. موتور یعنی کسی که تنها افتاده. حالا یک قول در رابطه با وتر خواهیم گفت که یکی از معانیش که گفتن و از فرد خارج کردن، گفتن در حقیقت مشترک لفظی است بین فردیت و تنهایی و جنایت و انتقام. بعضی ها میگن وتر به کسر واو به معنای انتقامه، یکی هم بگن به معنای جنایت. اون وقت موتو رو میگن از او گرفته شده، یعنی کسی که هنوز انتقام نگرفته. اون وقت وتر الموتور یعنی اون کسی که تنهاست و انتقامش گرفته نشده. اما یکی دیگه میگن نه، وتر همون از همون تنهاییه، منتها به این معناست که تک افتاده و کسیست که یک عزیزی داشته، اون مرده، انتقامشو نمیتونه بگیره. قتل لهو قتیلون، یه قتیلی ازش کشته شده و او مصیبت زده است، تنهاست، همراه نداره و انتقام رو نمیتونه بگیره یا هنوز نگرفته. لذا موتور به معنای کسیست که انتقام نگرفته، یا کسیست که بر او جنایتی واقع شده و انتقامش هنوز گرفته نشده. در رابطه دعای سید الشهدا و ذکر الموتور، یعنی تو تنهایی و هنوز هم انتقامت رو نگرفتن به موقعش، یا یعنی تنهایی و نتوانستی انتقام بچه‌هات رو که کشتند و افراد مختلفی که در کربلا ازت کشتند بگیری، خونخواهی نداشتی یا خون نتوانستی خونخواهی بکنی. حالا از همین لغت باشه، کتاب قاموس قرآن خوب زحمتی کشیده مرحوم آقای علی اکبر قرشی، در اونجا ایشون همه اینا رو با همون تنهایی معنا میکنه. در قرآن یه آیه داریم که خیلی هم ترجمه سختی نداره، معمولا یک دست ترجمهش کردن، ولی اینکه از چه ریشه ای گرفته شده باشه خب محل بحثه. فلا تهنوا و تدعوا الى السلم و انتم الاعلون، میگه سستی نکنید و دعوت به صلح هم نکنید وقتی دست بالا رو دارید. والله معکم ولن یترکم اعمالکم. یتر از همین وتر میاد، وتر یتر و ولن یتر. یتر یعنی خدا کم نمی کنه اعمالتون رو. کتاب های لغت گفتن وتر فلانن عملهو یا مالهو، یعنی فلانی اموالش را کم کرد. نزا لن یترکم یعنی خدا کم نمی کند اعمال شما رو، ثواب اعمال شما. گفتم مرحوم قرشی تنها کسیست که اینجا گفته یعنی خدا عمل شما رو تنها رها نمی کنه. یعنی چی تنها؟ یعنی اعمال شما رو بی ثواب. عمل اگه ثواب بش جفت بشه تنها دیگر نیست. میگه خدا عملتون رو تنها نمیذاره، ثوابش رو بش میده. ورده از همین معنا گرفته. ولی در مجموع بقیه گفتن وترهو یعنی به او مکروهی رساند. وترهو اعمل وترهو مالهو یعنی مالش را کم کرد، به این معنا گرفته. یکی دیگه از لغتهایی که باز در قرآن از این واژه به کار رفته و لغت خیلی هم غیر عربی به چشمی هست، تتراس. تترا یاش یا مؤنثه مثل صغرا. تترا بوده وترا، بعد واو تبدیل به تا شده تترا. ثم ارسلنا رسلنا تترا کل ما جاء امتن رسولها کذبوه، که اینم از مثالهای مفعول فیه، یعنی هرگاه امتی رسولش رفت او را تکذیب کردن. هر جا کل، هر جا هر وقت، ما جا امتن رسولها، رسولش آمد پیش امتی، هر جا و هر وقت این اتفاق افتاد کذبو. خب ما مثال اون اولشه، ثم ارسلنا رسولنا، این هر وقت ما ارسال کردیم رسولمون رو تترا. تترا رو به طور متعارف معنا کردن پی در پی، ولی باز گفتن یعنی تک و تنها. منتها چون رسولنا تتراس یعنی دونه 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 دونه، منتها هر کدومشون وترا بودن، هر کدومشون با هم نیمدن، پشت سر هم اومدن. پس یعنی بهتر این نمیگیم ما هرگاه پیامبران من را تک تک فرستادیم، نه پی در پی. اون از فرستادن و رسول پی در پی در میاد، ولی معمولا معنا میکنن که پی در پی فرستادیم. باید اینجوری معنا کنیم، ما تک تک فرستادیم، تنها فرستادیم رسولمون رو، با هم نبودن. این رفت پیش قوم خودش، اونم رفت پیش قوم خودش. یه روایتی هم داره که چرا، اونم به نوعی از همین بطره میاد دیگه، اونم یعنی دوباره تک تک پشت سر هم میاد. یه روایت دیگه هم داره منفات صلات العصر فکأنما وتر اهله و ماله، روایت از پیامبره، کسی که نماز عصرش قضا میشه مثل اینه که کم کرده مال خودش رو، کم کرده عیال خودش رو. اینم دوباره یعنی که انما تنها گذاشته اونها رو، تنها از اونها افتاده. تنها افتاده یعنی چطور؟ آدمی که تنها میفته مصیبت زده است و خیلی هم میگن مشکل دنیای امروز تنهایی است، این هم در این بحثش وجود داره. دوباره روایت دیگه ای داریم که روایت در این موارد هست که میفرماید من جلس مجلسا لم یذکر الله فیه یا لم یذکر الله فیه کان علیه تره یا تره، علیه تره نه تره نه تره. من جلس مجلسا لم یذکر الله فیه کان علیه تره، تره یعنی این که نقص، یعنی اون فردیت، یعنی اون خاصیتش یا طبیعی برکتش یا اون چیزی که با دو بودن میتوانست نصیبش بشه برداشته. در بحث قل لله شفاعت و جمیعا زیل اون بحث شفع اینم اضافه بکنیم، ممکنه یه نکته رو بگیم که این به معنای اینه که خداوند نمیذاره انسان تنها بماند. اگر حالا روزی روزگاری بحث تنهایی از بحثای مهم روزگار موجود ماست که بعد از اینم که رفتن تو قبر خدا آدم میمونه و اینا، میگه فقط خداست که میتونه شما رو از تنهایی در بیاره. خدا میتونه جفت شما بشه، میتونه درون شما قرار بگیره. از نظر فلسفیش هم درسته دیگه، رابطه علت و معلول، رابطه عینیت، رابطه همراهی، رابطه اضافه اشرامی است. خب تمام، اولین نکته این که شفع و وتر که مقابل هم قرار میگیرن، در لغت عرب دو تا عنوان دیگه هم داریم، شفع و وتر یا فرد و زوج یا خصاب و زکا. تو بعید تا حالا شنیده باشید، چون بنده من همین امروز دیدم. خصاب سین، خسن و زکن، عامیانه تاق و جفت خودمونه. یعنی وقتی میخوان بازی میکردن، گردو بازی میکردن، میگفتن تاق بیاد یا جفت، میگن حسن او زکن، زکنم با رزه، حسن او زکن. و گرفته شده ازشم اصلا یه لغتی گرفته شده تخاسی، تخاسی یعنی بازی جفت تاق، تاق و جفت. میگه میخوام با هم تاق و جفت بازی کنن، این بازی رو اسمشو میذارن تخاسی کنند، یعنی با هم این بازی رو انجام بدن. چند همون نوعی که حالا متعارفن تو روزگار خودمونم بازی میشه. از لغت در مقابل شفع و وتر یه لغت یه پله غیر ادبی تر اشاره، یا مثلا بازم ادیبانش فرد و زوج، عامیانش حسن و زکن، خسا و زکا. یه روایتی است که از یکی از فرزندان پیامبره، از فرزندان صحابه پیامبره، ما ادری کم حدثنی ابی عن رسول الله، نمیدونم چه مقدار از پیامبر پدرم روایت کرد برای من، حسن او زکن. خب اینجا میخوام نکته رو تو پرانتز بگم، حسن او زکن رو تقریبا همه کتابای لغت معنا کردن تاق یا جفت، غیر یک کتاب لغت. یک کتاب لغت مال به نام مقدمت الادب، مال زمخشری معروف صاحب کشاف، که این خب میدونید خوارزمی فارسی بوده، این کتاب به زبان فارسیه، یعنی یه فرهنگ عربی به فارسیه، مال قرن 8 قرن 7 و این آقای محمود ابن عمر زمخشری که خوارزمی هم هست این کتاب رو آورده و چه کار کرده؟ فرهنگ فارسی تو اون موقع نوشته. ویژگی هایی هم داره، نگاه بکنید، میگن چون دوره مغول هم هست، واژه های مغولی هم بعضا توش هست، مسلط بوده، خوارزمی هم بوده، مال اون مناطق بوده، میدونسته. او آمده و این لغت رو معنا کرده، حسن اوزکن گفته کم یا زیاد، نه فرد یا زوج. و این روایتی که الان داریم میخونیم این به او بیشتر میخوره. ما ادری کم حدثنی ابیان رسول الله حسن اوزکن، نمیدونم زیاد بود کم بود، یه مقداری گفته بود، ولی حالا زوج بود و فرد بود، حالا خیلی مثلا حالا 1001 بود 1002 بود خیلی ویژگی نداره، ولی البته به هر حال این مسئله از اون زیر این روایت نداره ها. خود این مسئله رو در مقدمت الادب زمخشری خلاصه این حسن اوزکن و کم و زیاد معنا کرده، خیلی ربطی به بحث ما نداره، به مناسبت شفع و وتر بهش اشاره کرد. نکته بعدی قرائت های این لغته. این لغت در قرآن به 4 صورت قرائت شده. یه عده همین قرائت وتر و شفع و الوتر، یه عده قرائت کردن و شفع و الوتر. وتر گفتیم که به معنای انتقام، به معنای جنایت هم هست، ولو اینکه وتر به معنای فردیت هم هست. سوم نوع قرائت این آیه و نسخه‌ای که در این آیه وجود داره وتر و شفع و الوتر. و عجیب ترینش که برو بگردیم ببینیم چیه وجهش، قرائت و شفع و الوترن، ول وترن چارمیش، یعنی این هم الف و لام داره هم تنوین داره. حالا این تنوین بدل از چیزیه، میتواند اصلا بیاد، یا الف و لام جزء کلامه که همه الوتر یه لغت باشه که اینجا آمده، ولی به هر حال قرائت شازیست، اما تو موجم قرائات ضبط شد. خب اینم تمام. نکته چهار تا نکته عجیب قضیه اما اینه که چیزی قریب به 30 وجه برای این مسئله گفته شده که اصلا مراد از این شفع و وتر چیه، و با توجه به این که حالا که بخونیم بریم جلو احتمال داره بگردید تا 60-70 تا بیان پیدا بکنید، چون هر کی هر چی به ذهنش رسیده اضافه کرده تا حدی که خود فخر رازی که اینا رو معمولا آورده گفته آقا اصلا ایناش کدوم وجهی نداره، نمیشه گفت. ظاهرا اصلش از قرطبی وارد شده و اضافه شده، دونه دونه رو اینا رو استقصا کرده، همه رو جمع کرده. حالا ما از چندین نفری که معمولا میبینیم اینا رو استقصا کردیم، 30 وجه میشه گفت. اول این که شفع مراد روز عید قربانه، وترم مراد روز عرفه، تناسبشان با قبل اینه دیگه. والفجر گفتیم یعنی چی؟ فجر یعنی روز عید قربان، صبح عید قربان. ولیال عشر دهه اول ماه ذوالحجه، یکی از وجوهش بود البته. و شفع یعنی زوج، روز عید قربان که دهمه، والوتر روز عرفه. حالا اینکه اینجوری چرا گفته شده نمیدونیم، اما جالبه بدونید که بر این مطلب در روایات ما هم روایتی است. نورالثقلین از امام صادق به نفع این تفسیر روایتی رو نقل کرد. و چه دوم گفتند که شفع یعنی زوج 11 و 12 ذوالحجه است، وتر 13 ذوالحجه، یعنی در حقیقت دهه اول با لیال عشق روز 11 و 12 جفت روز 13 فرد. حالا چرا این کار کردن؟ در قرآن هم داره وذکر الله ایاما معدودات و من تعجل فی یومین، کسی که زود حج و جمع و جور کرد و روز 11 و 12 جمع کرد و رفت، فلا اسم علی، گناه نکرد. و من تأخر، کسی که خواست 13 من بمونه، فلا اسم علی، نه من اتقا، یه روزم اضافه مونده نداره. میشه حج و تا روز 12 جمع کرد، میشدن بمونن منا، شب رو دوباره بیتوته کنن، صبح هم دوباره رم کنن و هم یه روز 13 و بعد برن. حالا بعضی جاهاش هم میگن که اگه تأخیر بیفته باید این کارو بکنن، اینا دیگه احکام حج. خیلی اومدن گفتن که این همین باید باشه، چون داره حج رو میگه، مثلا آیه بیان حجه، فجر عرفه، ببخشید فجر عید قربان، لیالی عشر ایام ذوالحجه، وقتی موضوعونه نباید نصف کار میذاشت، باید 11 12 13 رو میگفت. اینجوری گفت. یکی هم گفتن خب اگه حجه و بیان حجه، بالاخره اعمال حج رو هم بهش اشاره میکرد، اعمال حج که جز با روز 11 12 13 تمام نمیشه که. خب معلومه، حالا از کجا معلومه مربوط به این باشه؟ در اصل گفته شد این تعارض هم احتمال دوتا. احتمال سوم گفتن وتر آدم، حضرت آدمه، شف حضرت حوا. حالا شف یعنی چرا؟ چون گفتشه دیگه، یعنی قسم به حضرت آدم و قسم به حضرت حوا. قول چهارم گفتن نه، شف خود آدم و حوا رو همه، وتر خداست. دلیل اشکالاتی شده، حالا خواهیم گفت. قول پنجم گفتن شف یعنی نمازهای فرد، مثل نماز مغرب که یه دونم داریم، و حالا مثلا فرض بفرمایید اون یک رکعت نماز شب، و شف یعنی وقت این نماز فرد، شف یعنی نمازهای زوج، بقیه نمازها 4 رکعتی یه دونه هم 3 رکعتی. اینم اشاره به این نمازها داره. وزنه زوج، زوج هم به شف میگن دیگه، جفت جفتی هستن، چون 10 هم که عدد روز عید قربان 10 شف گرفتن دیگه. اینم احتمال پنجم. ششمی احتمال گفتن شف یعنی همه موجودات. چرا؟ به خاطر اینکه قرآن میگه و من کل شیئن خلقنا زوجین، یه جام دیگه میگه و خلقناکم ازواجا، وطرم یعنی خدا. پس قسم به خلق و قسم به حق، بیدم خوشگلش بکنیم که امروزی بشه. بر این اشکال شده، کمان که این اشکال به اون فرض چهارم و سوم هم اونجایی که خدا بود فرض چهارم هم میشه. سه تا اشکال شد. یه اشکال اینه که گفتن آقا ما تمام این قسم ها رو یادتون بشه رب سرش گذاشته بودی، رب الفجر، رب لیالی، رب الشف، رب الوتر. دیگه اگه وتر خداست نمیشه گفت رب الوتر یعنی خدای خدا. خب این جواب تو داره اینه که نه، ما قبلا گفته بودیم قسم ها رب الزامن سرش نیامد. دومین اشکالی که گرفته شده و اشکال به نظر خوبی است اینه که گفتن اصلا خدا همرده بقیه نیست که بیان توی یه رده بیارن، خدا رو نباید همرده بقیه بیارن. و سومین اشکال که باز به نوعی بیان دیگری است از این اشکال دوم، اینه که میگن یک روزی پیامبر عبور میکردن، دیدن یه نفری داره میگه که الله و رسوله، پیغمبر گفتن نگوی الله و رسولو چیه، بگی الله ثم رسولو، اینا رو عطف نکن با هم در یه رده که نیستن. اما خب میدونیم که الا ما شاء الله ما هم الله و رسولو عطف شدن به هم تو قرآن و هم حتی روایت بروم که ان الله وطرون و یحب الوطر. اینا قبلا هم آورده بودیم تو چیزا که میگفتیم سه تا انجام بدن، اینا یه مواردی بود و حتی تو استخاره هم که بعضا میگن یک خوب دو بده از همین استفاده میکنن دیگه، ان الله وطرون و یحب الوطر، خدا یکیه و یکی رو دوست داره. حالا تو براندازم بگیم این که یکی رو دوست داره یعنی چی؟ همونجا هم گفتن این مثلا خدا فرد دوست داره، سه پنج، حتی تو مواردی تو حتی تو مثلا سنگ استنجام خیلی آن استنجام گفتن مثلا باید وطر باشه و این موارد اینا مجموع البحره. این تعبیر خوبی داره زیلی، اگه خدا وحدانیت داره و دوست داره که مردمان هم او را به وحدانیت بشناسن، یحب الوطر یعنی یحب ان یعرف بالوطر، اینجوری مجمع البحره این معناش کرده. کتاب خوب در توضیح لغات و اینا کتاب خوب این احتمال چند و ششم. احتمالات هفت، احتمال هفتم میگه اینا شفع و وطر رو هم یعنی همه موجودات، همه چرا؟ چون همه موجودات تنها در دوتایی هست، میگه همه تو رو هم مثل فلا غسلم و به ما تبصرون و ما لا تبصرون، همش رو هم با هم دیگه. خب جواب این هم میشه داد که موجودات زوج نیستن، موجودات به ما هدا موجودان فرد، موجودات عالم به ما هدا هدا فردن، هیچ کسی زوج نیست، زوجیت اعتباریه، جا خودشم مطرح شده که زوجیت از اعتباریات اغلاییه. حالا بعضا نموسانی بگیریمش نگیریمش، ولی اینا اعتباره. ما در عالم دو نداریم، ما در عالم چهار نداریم، در عالم ما یه سیب داریم و یه سیب دیگه داریم. این که ما اینا رو با هم لحاظ میکنیم میگیم دو، این اعتبار ما بزا در عالم زوج نداریم. حالا این بیان میگه ناکای مقصده بگه همه تو خوبید گفته و شهر بلد هم. احتمال هشتم گفتن شهر درجات بهشته، چون هشت درجه است بهشت و بعد درکات جهنمه، چون هفت طبقه است. قسم به زوج که طبقات بهشت باشه و قسم به فرد که درکات و طبقات جهنم باشه. حالا اینکه طبقات بهشت هشتا باشه من خیلی پیدا نکردم تو موارد، حالا میرسیم اون درا خودش چیز دیگه است. احتمال دیگه گفتن شخ صفات خلق و صفات حق. حالا مثلا یعنی این که چون میگن صفات جمالیه چند تاست؟ هفت تاست دیگه، صفات ثبوتی. خب در انسان ها چند تاست؟ اومدن هشت دارم اسم آوردن، گفتن علم و جهل، جهل هم صفت گرفتن، قدرت و عجز، کراهت و اراده و موت و حیات. حالا تو این هشتا رو یه بار که گرفتن نابود هم مقدار پسنده کرد. احتمال دهم گفتن اصلا شفع و وطر نمیخواد به زوج و فرد خاصی اشاره کنه، نفس حساب. چطور جایی رو تو میگه که علمه البیان، ما به اون بیان دادی؟ جای دیگه میگه علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. یه جا دیگه هم میگه از شمس و القمر به حسبان، یعنی این شمس و قمر رو قرار دادیم که اینها رو وسیله حساب قرار بدن. یا لتعلم عدد السنین و الحساب، خدا داره میگه نگاه کنید من بودم به شما حساب دادم، بلا نبرسید محاسبه کنید، این که قدرت علم بهتون دادم، قدرت بیان بهتون دادم، قدرت محاسبه دادم، خب یکیش هم همین شهوت یه قدرت محاسبه است. این هم یه احتمال. احتمال دیگه گفتن شف یعنی همه روزها، چون شب داره، شب روز و شب با هم، غیر یک روز که شب نداره، اون چه روزیه؟ روز قیامت. اون وقت یعنی روز قیامت. شب یعنی همه روزهای عالم که شب داره، وقت یعنی روز قیامت که نداره. احتمال دوازده گفتن شف یعنی پیامبران دو اسمه، مثل یونس و ذنون، احمد و محمد، یا مثلا عیسی و مسیح. ذات یعنی پیامبران یه اسمه، مثل نوح و ابراهیم و آدم و حالا موسی از کدومشونه ظاهرن اول. احتمال سیزده گفتن شف یعنی مریم و یعنی آدم و حوا که توامان بچه دار شدن، اما وقت یعنی حضرت مریم که بدون شوهر بچه دار شده. این بازه چیزی. احتمال چهارده گفتن شف یعنی دوازده چشمهی که گفته فنفجرت من حسنتا عشرت اینا، وطر یعنی لقد آتینا موسی آیاتنا تسع آیات بینات، این تسعه. احتمال پونزده گفتن در رابطه با حضرت قوم عاد گفته سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیت ایام حسوما. این دقت بینیه شاید بهترین احتمال ها، چون ادامه این سوره داستان حضرت داستان عاده. این احتمال اتفاقا اگر قرار باشه به جمله میخوره، میگه ما بر این قوم عذاب رو فرو فرستادیم، عذاب رو مستقر کردیم، چقدر؟ سبع لیال و ثمانیت ایام. احتمال 16 گفتن شب یعنی بروج 12 گانه آسمان، جعل فی السماء بروجا، و وتر یعنی ستاره های هفت گانه. حالا این ستاره های هفت گانه چی هم برید بشن. احتمال 17 گفتن شب یعنی ماهای سیپر، و وتر یعنی ماهای 29 روزه، اینم وقت دیگه. احتمال اجده گفتن شف یعنی اون اعضای بدنی که جفت جفته، مثل چشم، گوشه، ولی وقت یعنی قلب، چون خداوند می فرماید ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، یعنی قلبش. 19 شف یعنی گفتن شفتین، وقت یعنی زبان و لسانن و شفتین، یه زبان دوتا لب. 20 گفتن شف یعنی سجدتین، وقت یعنی رکوع. 21 گفتن شف ابواب بهشت که 8 است، وطر ابواب جهنم که 7 است. 22 گفتن همش، همه تون خوبی، به صورت استعمال در معنای عام، نه در عکس استعمال در عکس هم. گفتن این معنای عام دیگه، همه شعف ها و همه یعوت ها، همه رو شامل میشه. این آخرش بغازی که اینجا میرسه میگه خب همه رو بگیریم دیگه، حالا همه رو بگیریم، دلیل که نداری که همش. اما در روایات احتمالات مضاعفه، روایت بهار جلد 24 صفحه 78 احتمال 23 3 دو همون همه با هم بود. امام صادق روایت دارن که شف یعنی علی و فاطمه، وف یعنی خدا. علی ابن ابراهیم در تفسیرش احتمال 24 گفته شف یعنی حسنه، وف یعنی امیر المومنین. احتمال 25 از امام باقر روایت در مناقب شف یعنی امیر المومنین، وف یعنی حضرت صاحب. احتمال 26 از امام صادق روایت تفسیر برهان داره شخ یعنی علی و پیامبر، ذات یعنی خدا. احتمال 27 از پیامبر روایته که شخ و ذات دو نماز در نماز شب، همین شخ و ذات شب، یعنی همین نماز رکعتای 9 و 10 و 11 که باز روایت شذر تناسبی هم داره. روایت هم دو تا روایت داره، بهار جلد 83 صفحه 212، جلد 84 صفحه 223. و احتمال آخری که گفته شده احتمال 28، گفتن شب یعنی روز هشتم روز ترویه و وقت یعنی روز نهم. ایم از صادقین در کف امی در مصباح نقل کرده، میگه همچین قولی داریم که شف یعنی روز هشتم که یوم ترویه باشه که آب میبردن، و نهم که روز عرفه باشه روز وتر. و اگه اینجور بخواییم بگیم که هر چیزی که به ذهنمون میرسه، خب بگیم شف یعنی تمام موجودات، چون اعلم ان کل موجودن زوجان ترکیبی یان له ماهیتون و وجود، وطرم یعنی خدا که ماهیته و امنیته از مقتضل عروض معلولیته. اینجوری هم میشه گفتی یه هر چیزی که میشه اینجوری هم حساب کرد، ولی واقعیت اینه نمیدونیم. یعنی از مواردیست که روایاتش هم پراکنده است، یعنی یه روایت هم نیست، هر کدوم هم یه جور معنا کردن. روایتی که از پیامبر حال نقل شده که گفتن بهار نقل کرده، سندش رو باید دید که گفتن نماز شبه. هر بیست تناسب با آیات قبل به همین 11-12 و اینا بیشتر میخوره، شب و بعد همین روز عرفه و روز دو روز بعدشو. از مثل داستان آد بگیریم که بعد قرار میگه، بعدش میگه علم ترکه ایسا فعلا رب بکده آد، این خب با اون سبع لیال و ثمانیت ایام با او بیشتر سازگاره، ولی نمیدونیم. واقعیت از مواردی است که توضیح روشنی براش در روایات نیست. دقیقه رو از چی بخواییم بگیم دیگه بافتنیست. میشه از اینجور که اینا بافتن ما میتونیم ببافیم، شف یعنی قوس صعود و نزول، وف یعنی فوق مالایتنها و مالایتنها، عدتن و مدتن و شدتن. ازرم حتی با اصطلاح هم میشه بیان کرد از اینجور موارد که گفت، ولی خب اینا همش حرفای بیدلیله، بیش منطقی نداره. حالا زوج فرد، همه هر زوج فردی الفلام و جنس بگیریم یا الفلام و نه بگیم، اشاره به زوج فرد خاصی داره، و یا این که بگیم به این معناست، بله نمیدونیم. میگم نمیدونیم، همون موردی که وجود داره انسان نمیدونه که چی میفهمیدن ازش. و همون مفسرین طبقه اول باید میگفتن، مفسرین طبقه اول هم به این مسئله اشاره نکردن. روایتی هم که بشه بهش استناد کرد و استشهاد کرد و اتکا کرد در مسئله نیست. و جالب هم از خیلی سوالی هم ظاهرن نپرسیدن، چون راجع به این قضایه خوب از ابن عباس و بقیه هم سوال میکردن، اونا به چیزی میگفتن، اونا هم همینجور چیزهای مختلفی که این افروز بازه و شیش روز بشه ظاهرن نمیدونستن. حالا به ذهنشون هم نرسید از خود پیغمبرم سوال بکنن. اگرم روشن بوده خیلی براشون، بر ما روشن نیست. یه احتمال آخر بدم و اون اصلا باز از زیبایی ها و تفننات کلامی است، چون گفتم خود بلاغت تفنن کلامی است و تینه و زیتون اونجا هم میگفتن، نمیدونم مراد منطقه شاماته و مصر و اینها باشه و دمشق و این منطقه تین، یعنی کوه تین و کوه زیتون و گفتیم هم نهید از ادارش هم قسمه هاییست که برای زیبایی کلام خورده میشه و این بلاغت عربه. مثلا ما الان در فارسی این قسم به برگ گل سرخ، حالا با معنی هم نداره، تفنن عبارتیست، ابتداست، آیات نخستین هفتمین سوره بر پیامبر نازل شده، بسیار تأکید بر بلاغت برای جذب دلهای عرب ها توش مهم بوده، اینه که هست. حالا بریم در لیل و ازایی هست انشاءالله فهم.